مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، جلسه 68.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آنچه که در تاریخ انبیا عموما و در تاریخ نبی مکرم اسلام خصوصا دیده میشه، درگیری با دشمنان انبیا، به تعبیر دیگه درگیری با دشمنان حق، به تعبیر دیگه درگیری با کافران و ظالمانی است که جبهه بندی میکردن مقابل پیغمبر خدا میایستادن. خب این جبهه گیری، جبهه بندی، تشکل یافتن دشمنان دین در مقابل انبیاء الهی و اولیاء یک مقدار موضوع عجیبیه، نباید باهاش سطحی برخورد کرد. خصوصا جبهه بندی و موضع گیری ها و دشمنی ها بعد از بعثت نبوی، یعنی بعد از هجرت و قدرت گرفتن پیامبر گرامی اسلام. ما مفصلا در اوائل بحث تحلیل تاریخی که داشتیم اینجا درباره علت کفر ورزیدن، علت دشمنی ها که تجلی پیدا میکرد در دشمنی های قریش و مشرکین مکه صحبت کردیم، اما بعد از قدرت گرفتن پیامبر گرامی اسلام در مدینه موج جدیدی از دشمنی ها به نام نفاق آغاز شد. این دشمنی ها چجوری بروز پیدا می کرد نمونه هایش رو عرض خواهم کرد، ولی مسئله ای که ما درباره این دشمنی ها داریم این استش که واقعا چرا این دشمنی ها شکل می گرفت؟ آیا پیامبر اکرم با کسی از امت خودشون، از جامعه خودشون در مدینه بد اخلاقی کرده بودن؟ نعوذ بالله. آیا پیامبر اکرم نسبت به کسی ظلمی روا داشتن؟ سخت گیری کردن؟ چرا پیامبر اکرم در مدینه بعد از حکومت خودش پایگاه اجتماعیش ضعیف می شد؟ پایگاه اجتماعی پیامبر ظاهراً از قوت کافی برخوردار بود، ولی واقعاً و در متن جامعه اون قوت لازم برای رسول خدا نبود. به همین دلیل در انجام برخی از امور حق که شایستش بود انجام بدن، یاران رسول خدا از رسول خدا تقاضا می‌کردند، حضرت می‌فرمودند نه، مردم نمی‌کشند. مثل رسوا کردن و اعدام کسانی که می‌خواستن پیغمبر اکرم رو ترور کنن. در مسیر یکی از غزوات هنگام بازگشت می‌خواستن نیمه شب پیغمبر اکرم رو هول بدن، بندازن تو دره و حضرت از دنیا برن، ولی اجازه ندادن. رسول خدا این افراد، این 12 نفر اسامیشون افشا بشه. پاسخی که به حذیفه دادن چی بود؟ فرمودن که مردم میگن پیامبر خدا با کسانی که شروع کرد و با اونها قدرت پیدا کرد همونها رو اعدام کرد. حالا اونها همه یاران پیغمبر نبودن، بخشیشون بودن، ولی رسول خدا نگران افکار عمومیه که افکار عمومی نسبت به پیغمبر اکرم بد دل نشه، بد دیده نشه. مقایسه بکنید این حرکت رو با سیره امام زمان ارواح الله الفدا که برای ما ائمه نقل فرمودن، ائمه علیهم السلام برای ما فرمودن که حضرت هر موقع اراده کنه هر کدوم از یارانش مسیر انحرافی رو شروع کنن، همونجا دستور اعدامشون رو میده. ولی رسول خدا بعد از اینکه اینها میخواستن پیغمبر رو به قتل برسونن، بازم دستور اعدامشون رو ندادن. علتش رو چی توضیح دادن؟ نگرانی از افکار عمومی. جاهای دیگه هم پیامبر گرامی اسلام نگران افکار عمومی بودن، مثل اونجایی که در حدیث امام باقر علیه السلام می‌فرماید پیامبر اکرم خیلی از اوقات فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بیان نمی‌کرد. چرا بیان نمی‌کرد؟ برای اینکه از حسودان و کینه‌توزان نگران بود. و موارد اندکی می‌شد که پیامبر اکرم علی ابن ابی طالب علیه السلام رو معرفی می‌کرد، و البته در همون موارد اندک هم چجوری بروز می‌دادن اونها مخالفت خودشون رو بماند. با این مقدمه کوتاه بحث ما در این جلسات معلومه درباره چیه دیگه. ببینید، ما بحث‌ها رو گذروندیم از جنگ بدر و اشاره کردیم به بحث بدر و احد، از این مراحل هم مقدار گذشتیم. اومدیم این جلسات رو می‌خوایم در این باره بحث کنیم که پیامبر گرامی اسلام پایگاه سیاسیشون، پایگاه اجتماعیشون چگونه بود در مدینه، وضع مقبولیت پیغمبر اکرم در مدینه چقدر ثبات داشت، چقدر عمق داشت، و اگر کسانی در مدینه بودن بعد از حکومت پیامبر گرامی اسلام داشتن نفاق می‌ورزیدن و دشمنی می‌کردن پنهان و پیدا، علت دشمنی اینها چی بود؟ خب درباره این که اونها چجوری دشمنی خودشون رو ابراز می‌کردن باید بعداً صحبت کنیم. درباره این که پیامبر گرامی اسلام چگونه برخورد می‌کردن با این دشمنی‌هایی که در دل مردم بود الان داریم حرف می‌زنیم. این دشمنی‌هایی که در دل مردم، در میان مردم وجود داشت، در کنار اون عشق ورزی خیلی بالایی که وجود داشت، پیامبر گرامی اسلام رو محتاط می‌کرد در برخورد با مردم. خب ببینن دوستان، شاید کسی به این صراحت در جامعه دینی این حرف رو نزنه که پیامبر گرامی اسلام محدود عمل می‌کردند، نگران افکار عمومی بودند و یه جاهایی حرف حق لازم رو نمی‌زدند، یه جاهایی اقدام لازم رو انجام نمیدادن به دلیل اینکه ظرفیت در میان مردم نمیدیدن. ولی خب این یک واقعیته. نمونه هایش رو عرض کردم، باز نمونه برجسته دیگه رو خدمت شما عرض کنم. چرا رسول خدا دو مرتبه از جانب خدا فرمان رسید که پیامبر من بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ کن وصایت و ولایت علی ابن ابی طالب رو، پیامبر گرامی اسلام اجرا نکردن این دستور خدا رو؟ نه اینکه تمرد کنن، دنبال موقعیت مناسبی میگشتن و این موقعیت رو در منا مناسب نمیدیدن، در قبل از اون مناسب ندیدن. چرا این احتیاط ها رو دارن میکنن؟ برای اینکه میدونن چه اتفاقی خواهد افتاد، از سر نفاقی که در دل مردم هست. پس ببینید، یه وقت ما تصور نکنیم پیامبر گرامی اسلام با یک جامعه ایدئال مواجه بود. اون اقتداری که ما شنیدیم در حکومت آقای امام زمان علیه السلام پیش میاد، اون اقتدار در مدینه آنچنان که باید وجود نداشت. خب حالا این موضوع رو بهتر میتونیم بررسی بکنیم. رسول گرامی که چرا این اصلا نفاق شکل می گرفت، این دشمنی چرا شکل می گرفت؟ مگه پیغمبر اکرم چی کار کرده بود؟ چه هیزم تری به اون مردم فروخته بود؟ یقینا هیچ هیزم تری به اونها نفروخته بود، هیچ بد اخلاقی، هیچ رفتار نامناسبی از رسول خدا کسی ندیده بود. یک کمی باید در این باره تأمل کنیم. گفت آقا ما همینجوری میگیم که کافران، منافقان، دشمنان، اگر ریشه یابی نکنیم دقیق این دشمنی رو، چه در درون جامعه اسلامی چه در بیرون جامعه اسلامی دقیق نشناسیم، بعد به خطاهای خیلی زیادی خواهیم افتاد. همون اتفاقی میفته که امام باقر علیه السلام فرمود بنی امیه ایمان رو آموزش میدادن، کفر رو آموزش نمیدادن. نفاق هم چیزی از جنس کفره، یه جلوه دیگه یا اونه. خب این واقعا چرا شکل میگیره؟ پیامبر گرامی اسلام در خطبه قدیر وقتی که ایستادن خطبه بخونن، حتما این داستانهای مربوط به قدیر خم رو در جریان هستید، اونا قرار گذاشته بودن، آدمای سیاسی بودن، میدونستن پیغمبر اکرم کار رو در جریان یک نوع تعامل با مردم جلو میبره، لذا میتونن از طریق مردم فشار بیارن رو پیغمبر اکرم. همون پیامبری که این فشار رو حس میکرد و دو مرتبه به تأخیر انداخته بود ابلاغ وصایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو. شما این تأخیر در ابلاغ وصایت رو به عنوان یه خط متن ساده توی کتاب‌های تاریخی میخونی، اما یه لحظه تأمل بفرمایید یعنی چی؟ چه ملاحظه ای پیامبر اکرم داره تا اینکه خداوند متعال برگرده بفرماید که اگر ابلاغ نکنی فما بلغت رسالته، اصلا رسالت خدا رو به جا نیاوردی، تا حالا هر کاری کردی من ازت دیگه قبول نمی کنم. بعد می فرماید خداوند متعال که والله یعصمک من الناس، خدا تو رو از مردم نگه می داره. فارسی ترجمه کنید ببینم اینو، یعنی پیغمبر من اجازه نمیدم شورش کنن، من اینجا میام وسط، دست الهی میاد مردم رو آروم میکنه، تو بگو. مثل روز اول که وقتی میخواست پیامبر اکرم تبلیغش رو عمومی کنه، خدا یه وعده به پیغمبر داد، فرمود که بله و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین. فستع یعنی درگیری رو شروع کن، فستع به ما تؤمر، شروع کن فعالیت تبلیغی خودت رو ولو موجب درگیری بشه اون دستوراتی که من به تو دادم. اعرض عن المشرکین، اعراض کن از مشرکین، دیگه تحملشون نکن. انا کفیناک المستهزئین، ما مستهزئین رو از سر راه تو بر میداریم، ما تو رو حفظت میکنیم از مستهزئین. اونجا فرمودن از مستهزئین حفظ میکنیم، حدود 7-8 نفر، 7 الی 8 نفر از مسخره کنندگان پیامبر در یک روز هلاک شدن، که آخرین نفرش داشت هلاک میشد، دیده بودن تو شهر اینا یکی یکی تصادفاً دارن میمیرن با یه اتفاقهایی، خودش وقتی داشت میافتاد و پاش پیچ خورده بود کنار یه چاهی و داشت میخورد زمین، گفت خدای پیغمبر داره منو میکشه، خدای پیغمبر داره منو میکشه، و افتاد تو چاه و هلاک شد. یعنی دیگه فهمیده بودن جریان چیه. اینجا هم خدا فرمود یا الله یعصمک، خدا تو رو حفظ میکنه پیغمبر، بگو. پیغمبر چرا نگران بود؟ نگران از اون دشمنی که در میان مردم پنهان شده بود. نمونه های این مسائل خیلی زیاد هست، ولی همه به احترام پیغمبر اکرم دوست دارن بیشتر موفقیت های پیغمبر اکرم رو بیان کنن، همه دوست دارن به احترام پیغمبر اکرم نگن که در جامعه پیغمبر اکرم با رسول خدا مخالفت می شد. پیامبر گرامی اسلام در خطبه قدیر خودشون تصریح فرمودن که شما به خاطر علی ابن ابی طالب منو غریب گذاشتید، بعضیاتون قسم خوردید که دیگه منو یاری نکنید به دلیل اینکه من از علی ابن ابی طالب دارم پشتیبانی میکنم. تصریح دارن تو خطبه قدیر. خب نمونه های این احتیاط های پیغمبر اکرم و انجام ندادن برخی از اقدامات بزرگ یا به تأخیر انداختن برخی از اقدامات بزرگ نشون میده که در مدینه یه دشمنی در دل مردم شکل گرفته، در دل برخی از مردم این دشمنی رو گاهی بروز میدادن. مثلا در همون خطبه قدیر وقتی رسول خدا سخنرانی رو شروع کرد، اون سیاسیونی که میدونستن پیغمبر کارشو با مردم پیش میره یک حرکتی انجام دادن که مردم رو از پیغمبر بگیرن و پیغمبر رو تحت تاثیر قرار بدن سخنانش رو و نگذارن او سخنان خودش رو بیان بکنه. معلوم میشه که اون نگرانی پیغمبر واقعا به جا بود. خدا کمک کرد مشکلی پیش نیومد. اون چی بود؟ اون این بود که حالا این عجیبه ها، واقعا پیامبر اکرم وقتی شروع کرد به سخنرانی کردن، همچین که سخنرانیشون رسید به موضوع وصایت و جانشینی و علی ابن ابی طالب که حضرت رو دعوت کرد بیا و اینا، فهمیدن سخنرانیش داره میره که سیاسی بشه، آبستراکسیون کردن پای منبر پیغمبر. جمعیتی که جلوی پیغمبر بودن شروع کردن بلند شدن و رفتن. چند هزار نفر اینا تونسته بودن هماهنگ کنن برای این حرکت. رفتن. رسول خدا سخنانشون قطع شد. حالا چه کنم؟ جمعیتی موندن با فاصله خیلی زیاد. داره تو روایت که صدا زدن علی جانم برو اون مردم رو بیار جلو. خب اونا نتونسته بودن همه رو هماهنگ کنن، ولی برای من جالبه اینا چجوری تونسته بودن جمعیت جلوی پای پیغمبر رو خالی کنن. چجوری این هماهنگی رو کرده بودن؟ اینا جزئیاتیست که در تاریخ زیاد معلوم نیست، ولی عمل و نتیجهش کاملا مشهوده. سخنان خودشون رو قطع کردن، امیرالمومنین رفتن از عقب جمعیت رو براشون آوردن جلو. مراسم معرفی وصی رسول خدا، اداره کنندگان مراسم کیا هستن؟ خود رسول خدا و امیرالمومنین. قربت رو ببینید، 4 نفر آدم نداره امیرالمومنین یا رسول خدا که این دو بزرگوار اینجا وایسن. به اون 4 نفر جیش مخصوص، مثلا آدم‌های درجه 1 کارگزار بفرماید که بچه‌ها برید جمعیت بردارید بیاید جلو. علی جانم خودت برو. و امیرالمومنین خودش رفت جمعیت رو براش آورد جلو. حالا رسول خدا دارن ادامه میده. من کنت مولا فهذا علی مولا میگن، میفرماین و بعد میفرماید که بر همه شما واجبه که به دیگران منتقل بکنید. تقریبا میشه گفت هیچ کس این کار پیغمبر، دستور پیغمبر رو اجرا نکرد. بلا وضع جهان اسلام الان اینجوری نبود. اینها مشکلاتی بود که پیغمبر جدیداً باهاش داره برخورد میکنه. با یک کلمه نفاق من نمیخوام از کنارش رد بشم، همونجوری که با یک کلمه کفر نباید از ریشه یابی دشمنی با پیغمبر ما عبور بکنیم. خیلی ها فکر میکنن نفاق یه موضوع اخلاقیه و کفر یه موضوع اعتقادیه. نه، فراتر از این حرف هاست. دشمنی مردم با ولی خدا که آثار سیاسی داره و منشأ سیاسی داره خیلی موضوع قابل تأملیه. چرا این دشمنی شکل میگیره؟ بذارید من یک نمونه از آیات قرآن رو همراه با شرح و تفسیری که ائمه هدی علیهم السلام بیان فرمودن برای شما بخونم. فکر میکنم یک مقدار ملموستر بشه داستان برای شما. پیامبر گرامی اسلام هر موقع میخواستن فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بیان کنن، در حق امیرالمؤمنین حرفی بزنن، بعضی ها بلند می شدن از جلسه می رفتن. این فقط اختصاص به قدیر نداره، این روایت در تفسیر قمی آمده. و بعضی هم شروع می کردن لباس خودشون رو تکوندن. این یه رفتار، یه عکس العملی بود اون زمان. کسی می خواست مخالفتش رو با بحث توی جلسه ای مطرح بکنه، لباسشو میتکند و میرفت. این رفتارشون رو خدا در قرآن کریم در این آیه ذکر میفرماید: الا انهم یثنون صدورهم لیستخفوا منه. اینها چکار میکنن؟ وقت وقتی که میرفتن در گوشی با هم صحبت میکردن، در دشمنی با پیامبر اکرم، به خاطر علی ابن ابی طالب، در دشمنی با علی ابن ابی طالب علیه السلام. می‌فرماید سینه هایشان را کنار هم دیگه قرار میدن برای اینکه حرفاشون رو مخفی کنن، مخفیانه حرف سیاسی بزنن علیه پیغمبر اکرم. البته این مخفیانه حرف زدن سیاسی علیه پیغمبر اکرم در آیات دیگری هم اومده به عنوان رفتار منافقان و توطئه اونها. بعد یقول و یکتمون ما فی صدورهم من بغض علی. این رو امام معصوم میفرماید در شرح این آیه. اینها در سینه شون بغض علی ابن ابی طالب رو دارن پنهان میکنن. بعد رسول میفرماید رسول خدا فرموده بودن که نشانه منافق بغض علی ابن ابی طالبه. و بعضیا بودن چون پیغمبر فرموده بود که نشانه نفاق بغض علی ابن ابی طالبه، ظاهرشون مودتشون رو با علی ابن ابی طالب حفظ می‌کردن و بغض خودشون رو نسبت به علی ابن ابی طالب پنهان می‌کردن. بعضی از اینها بغضشون هم آشکار می‌کردن. حالا خیلی قابل تأمله ها که چرا بغضشون رو نسبت به پیامبر اینجوری نسبت به پیامبر اینجوری بغض پیدا نمی‌کنن، نسبت به امیرالمومنین چرا بغض پیدا می‌کنن؟ یک کمی روش فکر کنیم. آیا پیامبر اکرم شیوهی برای تعامل با منافقین داشتن که این شیوه ها رو علی ابن ابی طالب بلد نبودن؟ سخت گیرانه برخورد میکردن؟ چی بود مسئله علی ابن ابی طالب؟ چرا اینا نمیتونستن به خاطر پیامبر اکرم عاشق علی ابن ابی طالب بشن وقتی عشق پیامبر رو به علی ابن ابی طالب میبینن؟ و بعد سوال مهمتری که این جلسه میخوایم یکمی بهش بپردازیم، جوابش رو هم نمیخوام زیاد مطرح بکنم، فقط شما خواهش میکنم روی این سوال فکر کنید. حالا بعدشون میاد دوست ندارن علی ابن ابی طالب، خب باشه، حالا خوشش نمیاد به هر دلیلی که باید دلیلش رو البته دانست، چرا جبهه میگیرن؟ چرا دشمنی میکنن؟ چرا دوست دارن تیکه تیکه بکنن علی ابن ابی طالب؟ آها، یکی از ریخت شما خوشش نمیاد، خب خوشش نمیاد، حوصله شما رو نداره، خب نداره دیگه، نمیت شما رو بکشه که. دیدید کاراگاه دنبال قاتل میخواد بگرده، اول میره فکر میکنه رو انگیزه قتل. انگیزه قتل چی بوده؟ انگیزه این همه دشمنی؟ و بعد میفرماید الاحین یستغشون ثیابهم. اینها وقتی که سخنانی رو از پیغمبر میشنوند در آیه قرآن ها، این کلمه از آیه قرآنه، پیرن خودشون رو شروع میکنن تکون دادن، یعنی خب بعدشون میاد یه عکس العمل حد اقلی که میخوان فل مجلس نشون بدن اینه، یا بلند میشن میرن با هم شروع میکنن در گوشی حرف زدن، یا چیکار میکنن؟ پیرنشو شروع میکنن به تکون دادن، یه عکس العملی رو تو جلسه نشون میدن که ما بعدمون میاد شما این حرفو میزنید. چرا؟ مگر این نبی طالب چیکار کرده؟ چه هیزومه تری حضرت به اونها فروخته؟ بعد میفرماید این آیه قرآن درباره این دشمنی های با علی ابن ابی طالب علیه السلام. من آیه رو یه بار برای شما بخونم. الا انهم یثنون صدورهم لیستخفوا منه الا حین یستغشون ثیابهم یعلم ما یسرون و ما یعلنون انه علیم بذات الصدور. سوره هود آیه 5. این آیه در مورد کسانی است که سخنان پیغمبر رو میشنوند، دیدم دو کافران نیست، مال مکه نیست، مال مدینه است. سخنان پیغمبر اکرم رو میشنوند، سر تو گوش هم میارن، کینه های پنهان خودشون رو در گوش هم منتقل میکنن، میخوان پیغمبر متوجه نشه اینا چقدر نفرت دارن، یا پیرنهای خودشون رو تکون میدن. بعد میفرماید خداوند متعال خبر داره اینها چیا رو دارن پنهان میکنن. انه علیم بذات الصدور، خداوند متعال در سینه ها چی میگذره رو خبر داره. نمونه های دیگری تو این زمینه هست. اون آیه مودت که نازل شد، شما در قرآن مراجعه کنید، اومدن گفتن یا رسول الله ما میخواییم اجر رسالت شما رو بدیم، واقعا چجوری باید از شما تشکر کنیم؟ شاید یه نشاطی هم توشون بود موقعی که داشتن این حرف رو میزدن، شاید صادقانه هم این حرف رو زده بودن. پیامبر خدا فرمودن که من صبر میکنم ببینم خدا چی میفرماد در این باره. آیه نازل شد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من از شما محبتی اجری نمیخوام جز مودت به ذوی القربا. ذوی القربا رو اونا همه فهمیدن یعنی کی؟ علی و فاطمه زهرا و حسنین علیهم آلاف و تحیات و السلام. آقا نشاطشون رفت، ناراحتی تو دلشون موج زد، بلند شدن رفتن، دوباره همون رفتار مسخره‌ای که همیشه میکنن. داشتن میرفتن یکیشون به دیگری گفت نعوذ بالله، آیه قرآن نازل نشده، همجوری از خودش یه حرفی زد، از بس طرفدار این پسر عموش علی ابن ابی طالبه. آیه بعد نازل شد پیامبر بهشون بگو خدا شنید چی گفتید، ولی پیغمبر داره راست میگه، برید مراجعه کنید به این آیه قرآن. این فضای مدینه است. نشستن سر صف نماز، علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد میشه. یکی از مستحبات صف نماز جماعت اینه که تا میشه صفای جلو پر بشه کسی صف عقبی وای نسته. دو نفری رسیدن به صف اول قرعه بکشن. ما تو فرهنگمون این نکته رعایت نمیشه، خیلی راحت به هم تعارف میکنیم، نه بفرمایید شما بفرمایید، بیچاره ای که داری تعارف میکنی میگی رفیقت بره جلو، تو به این ثواب محتاج تری، اینجا که جای تعارف نیست. لذا پیغمبر اکرم فرمود رسیدید با هم اختلافشون تون شد که کی بره جلو قرعه بکشید. آقا بذار قرعه شیر آخد، یه پولی پولم دیگه، نه سکه‌ای دیگه نیست، ببین کی بره جلو، من محتاج ترم. نه آقا خواهش میکنم، من محتاج ترم. تواضع به اینه که شما از رفیق تقاضا کنی ببین به خدا من به این نور ثواب بیشتر صفحه اول محتاج ترم، حالا شما انشالله فردا شب زودتر بیاید بلکه برسی، فردا شب خودت بازم زودتر برو بگو باز من محتاج ترم، زودتر اومدم دیگه، حالا انشالله شما زودتر بیایید. یعنی نه شما بفرمایید، شما بفرمایید، تهش این نباشه که من بی‌نیازم، این استکبار از عبادته.
در این حال مؤمنین هر کسی وارد شد برای صف نماز جماعت باید یه نگاه کنه، آها اون جلوتر بین دو نفر یه مقدار فاصله هست. مستحبات صف نماز جماعت یکیش اینه که یه ذره جا بینتون بود متراکمتر بشینید، بذارید کسی اومد ازتون درخواست کرد من میخوام اینجا بشینم جا بش بدید، مگر اینکه واقعا جا نباشه. معمولا یه مقدار اولش صفها شلتر هست دیگه، جا میدن. حالا پیامبر اکرم ایستاده، دارن یکی یکی مردم میان، علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد شده، میاد تو صفها جاهایی که جا هست میخواد بنشینه، هر جا میخواد بشینه تا میبینن علی ابن ابی طالب علیه السلام هست شونه هاشونو به هم میچسبونن راه نمیدن. آقا علی ابن ابی طالب یه نگاه به پیغمبر اکرم میکنه، پیغمبر اکرم یه نگاه میکنه، میاد نفر برای راه نمیده، میاد پیغمبر اکرم زد زیر گریه، فرمود جلوی من با اهل بیت هم دارید اینجوری رفتار میکنید، بعد از من چه خواهید کرد؟ این فضای مدینه است. چرا این فضا شکل گرفته؟ در یکی از روایت ها هست امیرالمؤمنین علی علیه السلام خودشون فرمودن که یا رسول الله یه دعایی بکن مردم منو یه کمی دوست داشته باشن، خیلی از من بدشون میاد. اساساً اهل سنت درباره قدیر خیلی هاشون اینجوری میگن، میگن از بس مردم ناراحت بودن از دست علی ابن ابی طالب، قدیر رو پیامبر اکرم به دستور خدا اجرا کرد که مردم قبل از رحلت پیامبر دیگه آشتی کنن با علی ابن ابی طالب. من کنتم مولا فهازا علی مولا، مولا یعنی دوستش داشته باشی، ابی نداره. حالا ما میگیم که جانشین، اونا میگن چی؟ دوستش داشته باشن. بالاخره حد اقلش اینه که حرف اونها حد اقل ماجرا که از چرا دوستش نداشتن؟ چی شده بود مگه؟ مگه چی کار کرده بود علی ابن ابی طالب؟ در یکی از روایت ها هست که حالا اگه من پیدا کنم این روایت رو برای شما بخونم، میاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام به پیامبر اکرم گله میکنه از بیمهری مردم، و ظاهرا داستانش هم اینطوریه که امیرالمؤمنین داشتن دوباره میومدن تو مسجد، خب میان مؤمنین گله گله نشستن یا بیرون دارن با هم صحبت میکنن، به هر گروهی که میرسن اینا تا علی ابن ابی طالب رو میبینن قیافه سرد و زمختی به خودشون میگیرن و سکوت میکنن تا علی ابن ابی طالب رد شه بره. اینجا علی ابن ابی طالب دلشون میشکنه، میان پیش رسول خدا و میفرمان یا رسول الله مردم اینجوری با من برخورد میکنن، من چجوری تو این شهر زندگی کنم؟ ماجراهایی هست تو این زمینه که خب بعضیاشو نمیشه گفت، بعضیاشم ببینید. امام صادق علیه السلام جاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و قریش فی حدیثن، اومد امیر المؤمنین، مردم در حال حرف زدن بودن با هم دیگه، فلما رأوه سکتو، وقتی او رو دیدن ساکت شدن، وقت این خیلی سخت اومد برای علی ابن ابی طالب که اینقدر مردم با او برخورد میکنن. اومد پیش رسول خدا و عرضه داشت فدع الله ان یجعل لی محبتا فی قلوب المؤمنین، یا رسول الله دعا کن خدا یه محبتی از من تو دل مؤمنین بندازه. بعد رسول خدا دعا کردن، آیه نازل شد، آها اینجا سکوت کردن که یعنی خدا تو شاهدی دیگه، من چیکار کنم با این بغضی که مردم دارن. آیه نازل شد، آیه مال اینجاست، حتی نزلت قال فسکت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حتی نزلت هذه الآیه ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، که مشهوره این آیه درباره محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام. بعد صدا میزنه رسول خدا علی جانم، این آیه درباره تو نازل شده و جعل لک فی قلب کل مؤمن محبه، خیالت راحت باشه هر مؤمنی تو رو دوست داره. یه اشاره در این معنا هست که اینایی که تو رو دوست ندارن مؤمن نیستن. خب عرض خودم رو طولانی نکنم. چرا دوست ندارن؟ نه دوست ندارن مهم نیست، ببخشید، چرا دشمنی میکنن؟ چرا نفرت؟ چرا توهین؟ چرا تهمت؟ چرا؟ چیکار کردن میرن مؤمنین مگه؟ بذارید در این باره یک جلسه دیگه این مفصل‌تر صحبت کنیم. همین مقدار که روی این نکته یه مقداری فکر کنید و من یه بخش دیگری رو به این بحث اضافه کنم، رفقا این حرفایی که میزنیم به هیچ وجه اختصاص به امیرالمومنین علی علیه السلام فقط نداره. کسانی که تو راه امیرالمومنین هم که حالا ممکنه نشناسی کیا واقعا تو راه امیرالمومنین هم، کسانی که جزو محبین و انشاءالله جزو شیعیان حضرت هستن، که آدم ممکنه گاهی شیعه واقعی رو واقعا عمیقا متوجهشون نشه، اونا هم همینجوری دشمن پیدا میکنن، نفرت ازش پیدا میکنن. تعجب نکنید. آقا تو چون اینقدر نفرت داری؟ توهین میکنی چرا؟ مثلا در همین انتخابات ریاست جمهوری شما نگاه بکنید، فضا یه جوریه که یه عده‌ای وقتی میفهمن یه کاندیدایی یا چند نفر از کاندیداها اینها خط و ربط سالمی دارن، من خیلی مختصر و سربسته صحبت میکنم، یه عده‌ای هستن بلا فاصله نسبت به اینها شدیداً نفرت پیدا میکنن، از فحش و فضیحت کمتر مایه نمیذارن. شما یکی از استانهای مرزی کشور دیدید چه اتفاقی افتاد، راحت این آب خوردن به امام رضا هم حاضر توهین کنه. بخاطر چی؟ رقیب تو که نیست، رقیب یکی دیگه است. تو خودتو اینجا چرا انداختی تو جهنم؟ به امام رضا میگه مرد حسابی، ولی ما سابقه نداره آدم بدا و چاقوکشا و قدار بندامون هم به امام رضا اینجوری توهین کرده باشن. حالا چی شده تو به امام رضا اینقدر توهین میکنی؟ سر چی؟ سر یه رقابت سیاسی که یه ماه دیگه تموم میشه، بالاخره یکی رأی میاره. این بغض و کینه برای چی در تو ایجاد شده که حاضری بغض و کینه خودت رو به امام رضا هم اعلام کنی؟ من میگم روانشناسی بکنید اینا. من ایشون با شما کاری کرده، یه کاندیدی از مشهد اومده حاضر با امام رضا بد بی ادبانه حرف بزنه. حالا مثلا تو چه دشمنی با اون داری؟ اون چه دشمنی با تو داره؟ اون که سابقه سیاسی تندی علیه شما نداشته که. این نفرت از کجا در میاد یه دفعه؟ بی ادبانه میگه که امام رضا نکنه تو فکر کردی که ما همدست مأمون بودیم به شما زهر دادیم. آه چه بی ادبیه. بعد بعضیا خوششون میاد اونجا کف میزنن، کیف میکنن، خیلی جالبه. این نفرت یه شبه از کجا میجوشه؟ این مال کجاست؟ یه بغضی پیدا میکنن بعضی ها، خیلی عجیبه. من که درباره انتخابات ریاست جمهوری میگم چجور مردم مراجع تقلید مختلفی دارن، هیچ وقت شما یه مرجع تقلید رو انتخاب کردید انگیزه پیدا کردید کس دیگر رو مسخره کنید که چرا یه مرجع تقلید دیگه انتخاب کرده؟ هیچ وقت به ذهن کسی رسیده؟ خب آقا من ایشون رو اعلم میدونم، میگه منم ایشون رو اعلم میدونم، بعد تو صف نماز بایستن کنار هم دیگه، درسته؟ شما مقلد این مرجع تقلید باشید، والا اون یکی مرجع تقلیدم ببینید احترام میگذارید، پشتش نماز میخونید، میگه توفیقی بود امشب پشت سر یه مرجع تقلید نماز خوندیم، هرچند مرجع تقلید تو نیست، تو مرجع تقلید یک کس دیگه است. فضا رو ببینید چقدر قشنگه. چرا تو عرصه سیاسی اینجوری نیست؟ میخوان تیکه تیکه کنن هم دیگر رو، و این تیکه تیکه کردن هم معلوم از کجا شروع میشه. کفر حزب اللهی هم اونا در میارن و اونا عمدن این کارو میکنن که حزب اللهی جماعت رو عصبی کنن، دعوا قور بگیره. این که من یکی دو ماه پیش عرض کردم که ما تو این انتخابات و البته تو هر انتخاباتی به عنوان نیروهای انقلابی حرفی داریم باید تو فضای آرام بتونیم منتقل بکنیم. خیلی ها دوست دارن این آرامش رو به هم بریزن، شما آرامشتون به هم نریزه، باید با صبوری و بردباری برید جلو، چون انقلابیگری یه منطقی داره، این منطقش نه نیاز به عصبانی شدن داره، نه نیاز به فحش داره، نه نیاز به داد و فریاد داره، اینقدر منطقش روشنه با کمال آرامش میتونی بگی. اون طرفی که دعوا را میندازه اون منطق نداره، اون داره از یه چیزی میترسه، اون داره از یه چیزی فرار میکنه. تو فضای آرام کارش جلو نمیره، حاضر به امام رضا هم توهین کنه ولی بازی رو به هم بزنه. چرا؟ به امام رضا چی کار داری؟ من سابقه تاریخی این بحث رو دارم، این یه قاعده است. یه زمانی بود جریان اصلاح طلبی با ادب و ادبیات فاخری جلو می اومد، بعد از 3-4 سال این ادبیات دیگه گیرایی نداشت، نقد ولایت فقیه میذاشتن و علیه نظام جمهوری اسلامی بحث‌های علمی میذاشتن توی دانشگاه و فکر میکردن این دیگه تندترین تیتراییه که به در و دیوار میتونه بخوره و مردم جمع بشن. خدا شده 20 نفر توی دانشگاه 20,000 نفره میرفتن. من تو همون دانشگاه هفته یه بار میرفتم کلاس داشتم، تو همون دانشگاه یه بار بعد از نماز گفتم که من از این وضعیت احساس خطر میکنم. این که یه گروهی منطقشون دیگه نمیگیره، جاذبه نداره، گفتم اینا چوب و چماق برمیدارن و شروع میکنن به فحاشی کردن. خدا شده 7-8 ماه بعدش قائله 18 تیر درست شد و کامیون آجر خالی کردن و آجر زدن. چرا اینجوری میکنی؟ خب دوره منطق شما گذشته، چرا فحش میدی؟ روزنامه هاشون به خاطر فحاشی و حتاکی و تهمت و اسرار برملا کردن یکیشون تعطیل شد، چوب و چماق کشیدن بیرون. بعض رفقا میگفتن که تو چجوری پیشبینی کردی اینا این کارو میکنن؟ گفتم والله من خودم هم پیشبینی نمیکردم، یعنی وقتی اینجوری شد تعجب کردم که چرا این حرف ما درست در اومد. من داشتم یه قاعده میگفتم، کسانی که منطق ندارن بعد از یه مدتی شروع میکنن فحش دادن، دعوا رو به هم زدن، توهین کردن، با تهمت کارشون رو جلو بردن. و بعد چیزی که آدم این وسط تعجب میکنه نفرت بسیار عمیقه. این نفرت عمیق از کجا سرچشمه میگیره؟ حالا برگردیم به اون سوال. کسانی که نور حقیقت از دلشون میره به چیزی میرسن که ما بهش اصطلاحاً میگیم کفر، به یک ناجوان مردی میرسن برای پنهان کردن حقیقت. به یک ناجوان مردی و نامردی میرسن برای انکار حقیقت که اسمشو اجمالا میگذاریم کفر. کفر در قرآن یعنی چی؟ یعنی میپوشونه، یه حقیقتی رو نمیخواد اعتراف کنه. کفر معناش نیست که قبول نداره، نرسیده، نه، تو عمق وجود خودش قبول داره، نمیخواد بپذیره، میپوشونه. و نفاق هم کفر پنهانه. نفاق چیزی جز کفر، ولی همون کفر پنهان. وقتی کسی نسبت به حق تو دلش یه نامردی داشته باشه، ناجوان مردانه حق رو بپوشونه، دوستان من دست خودش نیست، نفرت پیدا میکنه، پاش بیفته تیکه تیکه میکنه. و این حقیقتیه که مؤمنین دیر اینو میفهمن، خیلی دیر. باورشون نمیشه اینا این کارو میکنن. یکی از دلایل بسیار مهم برای حماسه عاشورا اینه که امام حسین علیه السلام میخواست آخر اینا رو نشون بده که اینا حقدی که دارن، کینه‌ای که دارن، ببین چجوری برخورد میکنن. اگه با یه نامسلمون میجنگیدن اینجوری برخورد نمیکردن. تو هیچ کدوم از جنگ‌ها با نامسلمون‌ها اینجوری برخورد نکردن. اما با امام حسین و بچه های امام حسین میبینی چیکار کردن؟ آخ چرا؟ با مشرکین اگه مسلمان ها میجنگیدن خیلی از حرمت ها رو نگه میداشتن، بدن رو مسله نمی کردن، دستور دین ماست. ولی با امام حسین چیکار کردن؟ مؤمنین باورشون نمیاد که بعضی ها که میفتن تو مسیر کینه توزی تا کجا پیش میرن. من دانش آموز بودم اول انقلاب، بعضی از بچه های کلاس ما عضو سازمان مجاهدین خلق شده بودن. حالا نمیدونم مرتبه عضویتشون چقدر بود، ولی خب میدیدیم حرفای اونا رو میزدن، میگفتن ما کلاس های اونا میریم. کم کم مواضعشون تند شد، ما اینا رو از نزدیک میشناختیم بعضی هاشون رو. که اینها چه آدمایی هستن نمیخوام تحلیلی در این باره عرض بکنم و وارد جزئیات بشم. ما باورمون نمیومد که اینا به یه نقطه‌ای میرسن که حاضرن هر کی ریش داره تو خیابون بزنن با گلوله، هر کی عکس امام تو مغازه میزنه بیان تو مغازه شلیک کنن، بگیرن دستگیر کنن، برن تیکه تیکه کنن، برگردن جسدشو بیارن بندازن، عکس تیکه تیکهشون رو خودشون منتشر کنن. چرا این کار کردی؟ پوستشو زنده زنده میکندن، نمیدونید چی کارایی میکردن. رفقا شما بعضیاتون همت کنید، دو سه تا اخباری که روزنامه ها زدن عکساشون رو منتشر کردن، بعضی از کتابچه هایی که اون زمان منتشر شد عکساشو نمیشه کسی ببینه، بیارید منتشر کنید ببینن مردم که داعشی ها این کارو نکردن. این کینه از کجا می اومد؟ ما نحوه شکل گیری این کینه رو تو دلهای اینا می دیدیم. یه قسمتی از وصیت نامه امام هست، تو اون قسمت از وصیت نامه امام میفرماید با منافقین صحبت میکنه، میفرماید الان دیگه من بین شما نیستم، دارم این حرفو میزنم، یعنی هرچی کینه و نفرت از من دارید دیگه بذارید کنار، من رفتم از اینجا، ولی من نصیحتتون میکنم. اصلا نفرتی به امام رو چرا اینا پیدا کردن؟ الان که الانه سازمان مجاهدین خلق معروف به منافقین، ادبیاتشون خیلی بهتر شده از زمان جنگ. اینا میرفتن ارتش عراق رو روی رزمنده های ما مؤثر قرار میدادن، اونا ایرانو بلد بودن، اونا فارسی بلد بودن، اونا نفوذ میکردن میومدن، چه شکنجه هایی میدادن بچه های اسیر ما رو. آقا تو این نفرت رو از کجا گیر آوردی؟ این آخه هموطنت از با تو چی کار داره؟ همینجور آدم غریبه میگرفتن تیکه تیکه میکردن. من علاقه مندم در حد یک سوال این بحث رو باقی بگذارم. هر کی شیعه علی ابن ابی طالبه، هر کی اهل پذیرش حقه، از طرف کسانی که یه ناجوانمردی عمیق نسبت به حقیقت در دلشون هست، آقا اینا دوچار نفرت میشن، اینا دوچار بغض نسبت به طرفدار حق میشن. دیگه ببینید، من از اصطلاح ولایت مدار و دشمن ولایت استفاده نمی کنم. شما میفهمید منظور من رو. ولایت یه حقیقتیه، ولی خدا یه حقیقتی داره. هیچ کاری نکرده باشه، یه دفعه یک شبه این همه نفرت تو دلش پیدا میشه. کسی که اهل کفره، اهل پوشوندن حقه. روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام چرا اینقدر سوزناکه؟ چرا اینقدر مونده؟ چرا علامت سعادت انسان میتونه باشه وقتی که انسان محبت به ابا عبدالله الحسین داره؟ چرا هر چند وقت یک بار ما باید بریم خودمون رو بررسی کنیم ببینیم پای روزه هستیم یا نه؟ گریه‌مون هم نیومد، آه بکشیم. نفس المحموم لظلمنا تسبیح و همه و همه لنا عباده. آخ بگه فقط، این عبادته. چرا؟ کم کم از وقتی کسی حق رو پوشون، کم کم از بی‌اعتنایی به حق شروع میکنه، بعد میرسه به انکار حق، بعد میرسه به نفرت از حق، بعد میرسه به دشمنی کردن به نسبت به حق، بعد جنایت هایی ازش سر میزنه که نگو و نپرس. این مسیر رو بعضی ها تو کربلا یک شبه طی کردن، نیومده بودن امام حسین رو بکشن، یه شبه یه نفرتی پیدا کردن. چون وقتی فاصله گرفت دیگه تصاعدی میره بالا. وقت اولیاء خدا، پیامبر گرامی اسلام چرا احتیاط میکردن؟ چرا عرض کردم نگران امت بودن؟ پدر امته. میفرماد من همه حقیقت رو الان بگم، این همه کفر الان میاد تو وجودش. رعایت میکرد اون بدبخت داره. چی؟ وقت نباید از حقیقت زیاد حرف بزنه پیغمبر اکرم. بگذار علی ابن ابی طالب غریب باقی بمونه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه پرده از دشمنی های با باباش علی ابن ابی طالب رو نشون داد و رفت، فدای مظلومیت باباش علی ابن ابی طالب شد. یه پرده شد. سه پرده شو خود امیرالمومنین نشون داد، یه پرده باقی موند به عنوان پرده چهار روم. امیرالمومنین هم نتونست اون رو نشون بده. اون سه پرده ای که امیرالمومنین نشون داد، قاستین و مارقین و ناکسین بودن، باشون جنگ کرد. یه عده پای رکابش بودن و اینا پای رکابش موندن و آقا نتونست اونا رو افشا کنه. نه خوارج بودن، نه قاستین بودن، نه ناکسین بودن، نه مارقین، هیچ کدوم نبودن. درسته؟ فرمود حسینم اینا با تو، اینایی که پای رکاب من بودن، خون به جگر من کردن، من نتونستم اینا رو رسوا کنم، نتونستم اینا رو از سر راه خودم بردارم. امام حسینم فرمود، در مقام زبان حال میگم، علی ابن ابی طالب بابای نازنین و مظلوم من، اینا به عهده من، من بذار اینا رو افشا میکنم. چجوری میخوای اینا رو افشا کنی؟ دست زن و بچه‌مو میگیرم میبرم کربلا. اینا وقتی اومدن منو محاصره کردن، وقتی فریاد هل من ناصر ینصرونی سر دادم، اینا تیرها رو به سمت من نشانه که گرفتن، اون وقت مردم همین میفهمن شما با کیا طرف بودی. که پنهان میکردن تو آیه قرآن دیدیم الان کینه های خودشون رو، یک کینه ای پیدا میکنن. خدایا قبل از ظهور حضرت اجازه بروز این کینه ها رو به منافقان نده.
رعب دین رو در دل منافقان در جامعه اسلامی ما بیفکن. بعد از ظهور حضرت اینایی که در دلهاشون کینه دارن، خدایا کینه هاشون رو با خودشون دفن بگردان. بذار این قدرت اسلام خدایا بمونه این یکی دو روز باقی مونده قبل از ظهور، این گروه مؤمنین که پای حق ایستادن دیگه دچار مظلومیت مضاعف بلکه نشن. شما هم اگه خواستید از حق طرفداری کنید و حرف بزنید، یک کمی با مراعات حرف بزنید. اگه کسی ته دلش از اون کینه ها پنهان کرده، اینا ولشون کنی یه دفعه دیدی رفتن به امام حسین هم توهین کردن ها. یکی از حرم امام رضا بیاد، امام رضا رو توهین میکنه. یکی یه روزه خون بیاد، امام حسین رو حاضر توهین کنه. این مرز نداره، نفرتشون مرز نداره. ابا عبدالله الحسین هم رعایت کرد تو کربلا. با اینا با چه زبونی حرف بزنه؟ رحمتن للعالمین، رحمتش رو داده به حسین علیه السلام. یه دفعه دیدن زره هستن در آورد، عبا به تن کرده اومده وسط میدان، زیر عبای خودش چیزی رو مخفی کرده، مثل اینکه قصد جنگ نداره. مردم صبر کنید، میخوام باهاتون حرف بزنم. مردم یه لحظه صبر کردن. یه دفعه دیدن علی اصغر رو از زیر قنداقه در آورد، اما ترونه کیفه یتلذذ عطشا. نمیبینید این چجوری از عطش داره دست و پا میزنه؟ من با چه زبونی با شما صحبت کنم؟ قبول. خدا شاهد اگر علی اصغر رو از امام حسین میگرفتن سیرابش میکردن، شاید تو کربلا ورق بر میگشت. یعنی یه ذره از خودشون خوبی نشون داده بودن. میگن لشکر تا علی اصغر رو دید یه ولوله ای هم توش افتاد، که خب راست میگه، حالا ما با این بچه چی کار داریم؟ یه دفعه عمر سعد ملعون به هرمله صدا زد، هرمله قائله رو جمع کن. داره یه اتمام حجتی صورت میگیره که دل بعضی ها داره متزلزل میشه. یه جنایت باید اونجا صورت میگیره که کسی هدایت نشه. گفت پدر رو نشانه بگیرم یا پسر؟ تیرانداز ماهری بود نامرد، اما سه تیر سه شعبه با خودش کربلا آورده بود برای لحظه های حساس. گفت اونی که لشکر رو به هم زده اون رو نشانه بگیر. تیر به حلقوم علی اصغر نشست، دیگه امام حسین کلامش رو قطع کرد با مرد. الا لعنت الله على القوم الضالين.
بیان معنوی نقطه آی آر.